أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو را در رابطه با مسئله هشتم مطرح کردیم. خیلی خوب، ما به همون خیلیش اضافه میکنیم، همون جوریشه. خوب، بسیار بسیار خوب، شکر الله سعیهم در این حال. در این مسئله یک سلسله امور به عنوان مستحبات ذکر شده. یک کلیش و بحثش رو در جلسه قبل کردیم، شک نیست و بعد علم هم تأیید کرد که شیر در تربیت بچه اثر میذاره، چه از نظر ظاهری، شکل و قیافه و امثال اینها، و چه از نظر روحی و باطنی. شیر متعدیس، معداس، تأثیر میذاره، طباع رو تغییر میده، هم ظاهر رو تغییر میده هم طباع. کلی این قضیه ممالا اشکال فیه، ولی در این حال این کاله یه اموری رو به شارع نسبت بدیم و مستحب شرعی یه عنایت اضافه است که مثلا مکلف بتونه در حفظ این امور انتصاب الله بده و قصد قربت کنه و بگه برای خاطر خدا. لولا دلیل علی ذلک نمیشه این انتصاب رو داد، بنابراین نیاز به دلیل داره در این گونه موارد. سلام علیکم. حالا در این مسئله تعدادی از این موارد شمرده شده، بعضی هاش یا خیلی هاش، بعضی از متون روایات هم ضمن عبارت خود وسیله ذکر شده، تو متن تحریر، تو متن وسیله آمده. بعضی جاهاش هست روایات متعدد داره در متن وسیله، یکیش ذکر شده مثلا، خب روایات دیگه ای هم معیدش هست. بعضی جاهاش هم حالا به اون شکل و به اون لفظ روایتی ذکر نشده است. تعبیری را که شروع می کند صاحب وسیله، این عبارت مرحوم محقق در شرایع، این تعبیر از اونجا گرفته شده، یستحب ان یختال رضا الاولاد المسلمت العاقلت العفیفت الوزیعه، این عبارت شرایع، یستحب ان یختال رضا، حالا اینجا لرزای الاولاد پیداست، اینا دیگه لرزا در محقق در شرایع، العاقلت المسلمت العفیفت الوزیعه. خب این لغات که معناش معلوم، بله میدونستم این سوال میکنی، خود صبر کنیم. بله این لغات، این اوصاف معناش معلومه، عاقل و مسلم و عفیفه، و خب زن است و عفیفه فافش. الوزیعه، وزیعه از همون کلمه لغت وضو مشتقه، وضو اصل لغتش معنای نظافته، وزیعه لغت معنا میکنه الحسن النظیف، آدم خوشگل نظیف، هم شکلش زیبا باشه هم نظیف باشه، تمیز باشه، آلوده نباشه. بله بایستی که مرضعه هم این چنین مستحب است، اینگونه انتخاب کنه، هم شکلش زیبا و هم خانم نظیف تمیزی که مواظب این نظافت و تمیزیش هست. سلام علیکم و رحمت الله. اینم وضیعه. ذات الاوصاف الحسنه، بعدم به معنای کلی، دارای اوصاف خوب باشه، حالا اوصاف اخلاقی خوب یا اوصاف بدنی خوب، رشید باشه، به اصطلاح نمیدونم دترس باشه، چنین و چنان، یا اوصاف اخلاقیش کریم باشه، بخیل نباشه، حسود نباشه و امثال ذالک. فَإِنَّ لِلَّبَنِ تَأْسِيرًا تَامًا فِي الْمُرْتَزِعِ. لبن تأثیر بسیاری دارد در شیرخوار، کما یشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الاثار. هم تجربه این رو نشون داده و هم روایات و آثار منقوله از ائمه این رو زیاد بیان فرموده. از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، بله بله، در همین متن آورده، فعن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تسترزع الحمقاء والعمشاء. مرتضع نگیرید، شیر سنی که حمقاء باشه، احمق باشه، نادان باشه، کم عقل باشه، ولل ول امشا، زنی که چشمش آب میزنه، اعمشه، این رو هم نگید. یکی صفت جسمانیه، یکی صفت روحانیه، یا بله. فَإِنَّ اللَّبَنَ يَعْدِي، لبن سرایت می کند. روایت دوم باب 78 احکام الاولاد تو همین کتاب نکاحه، فصلی بعدها میاد درباره احکام اولاد، این روایات رضا رو در اونجا بیان کردن. در حقیقت یکی از حقوق اولاد بر پدرش، بر ولیش، اینی که اگر براش مرتضعی انتخاب میکنه، این خصوصیات رو براش انتخاب کنه، و اگر نکرد بعدها میتونه این اولاد با پدرش مخاصمه کنه. حالا چرا؟ همه این اوصافه. خیلی شما الان که دیگه این زمان خیلی آسان‌تر شده، میگه اینا یه ژنیه، الان اومدن همه اینا رو گذاشتن تحت یک عنوان، میگن این ژن دخالت داره. خیلی از بیماری ها میگن ژنتیکه، اینطور نیست. خیلی از بیماری ها، حالا ما چه میدونیم، شاید اینم از این قبیل باشه که حالا این چشمش اینطور، اون الان خیلی میبینیم چشمشون یه خورده مثلا کم بینایی داره یا پیچیدگی داره، یا بچه هاشون هم عیناً همونطور میشن. میبینم من، میدونم یه چند نفر مال یه طایفه هستن بچه هاشون تقریبا همینطور، در این حال که همشون هم با استعداد بسیار بالا، همشون هم دکتر متخصص فوق تخصص، الان بچه دخترش هم همونطور شده، عیناً با همین شکل. اینا هست. حالا یه مورد چه امام فرموده، موارد دیگه‌اش هم همینطور. ما یکی یکی بخونیم. من چهار رو خوندم.
نه شما دو رو خوندی، دو این نیست.
حالا بذار.
دو عکس تو نداره. چه؟ امشا رو نداره. را تسترز و همقای فرنم و برای یه
بله.
چهار داره موجودشون
یه روایت دیگه داریم. بله، حالا در این روایت ظاهرن یک زیلم داره، این زیل مال همین روایت دیگه. بله، که بعدش میفرماد امام و ان الغلام ینزع الى اللبن، فرزند میره به طرف او، حرکت میکنه، به اصطلاح خیز برمیداره به طرف شیر، اون شیری که میخوره، یعنی الى الزعر، مقصود امام اینه، یعنی به طرف اون دایه‌ای که زعر بمنده، دایه‌ای که شیرش میده، فرعونت والحمق، در این که آدم با استعداد دانایی باشه یا نه احمق باشه، به طرف اون میرود. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، روایت سوم همین باب، لا تسترزع الحمقا فإن اللبن یقلب التباع، باز دنبالش هم داره، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تسترزع الحمقا فإن الولد یشب علی، یشب علی، حالا این یشبو از شیب باشه به اون طرف سرازیر میشه یا نه به معنای همون جوونی میشه، یعنی بر اساس او رشد میکنه و به شکل او رشد میکنه. اینم بعد باز در متن اضافه میکنن و انه علیه السلام انظرو من ترزع اولادکم، دقت کنید، مواظب باشید چه کسی به اولاد شما شیر میدهد، فان الولد یشب علی، این روایت اول باب 78. و روایات دیگر، مثلا روایت محمد ابن مروان، روایت یک باب 79، قال لی ابو جعفر علیه السلام استرز لولدک بلبن الحصان و ایاک والقباه فان اللبن یعدی، برای بچه هاتون دایه های زیبا و خوشگل انتخاب کنید و از افراد قبیح المنظر بدچهره پرهیز کنید، فان اللبن یعدی، حتی از این جهت شیر تعدی میکنه و اثر میگذاره. و ان زراره انه علیه السلام علیکم بالوزا من الزعوره، بر شما باد به زنان تمیز، وزا از همون توزی که معنا کردیم، زنان حسن تمیز از شیر دهندگان، زعوره جمع زعر به معنای دایه ها، فان اللبن یعدی، همه هم به همین تعبیر که این نشون دهنده همین مطلبی است که الان حالا به عنوان ژن و امثال اینا مطرح میکنن. الى غیر ذالک من الاخبار المستفاد منها رجحان و اختیار ذوات صفات الحمیده خلقن و خلقن، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر خلقت ظاهری از هر دو نظر زیبا بوده باشند، حسن بوده باشند، و مرجوحیت و اختیار ازدادهن و برخلاف اون و کراهته، چیزی را که خلاف این هاست مرجوه و مکروه. حالا یه نکته ای که شاید جای دیگه به تناسبی عرض کردیم، آیا هر ترک مستحبی مکروهه؟ نه، مستحب و مکروه دو حکم جداگان است. ترک مستحب ترک مستحبه، ترک واجب ترک واجبه، حرام نیست، حرام خودش یه حکم مستقل دیگری است. اون وقت در بعضی موارد داریم که هر دو حکم مستقلن جعل شده. مثلا فرض کنید در باب صله رحم، صله رحم واجبون و قطع الرحم حرامون، دو حکم در اونجا داریم، دو دست دلیل، دو لسان، هر دو حکم موجوده. در این مسئله هم از این قبیله، هم داشتن این صفات مطلوب و مستحب ایاک بل، و هم خلافش منهی عن اجتناب ایاک بل. به خود این شد یه نهی مستقل، نه به ما هو بهتره و مستحب به اون چنان، نه خود این منهی عن منافات هم با یکدیگر نداره. و در خیلی احکام دو حکم متضاد این چنینی با هم دیگه قرار داده شده. لا سیما خلافش مکروهه، لا سیما الکافره، به خصوص این که خواسته باشه از شیر زن کافر برای بچهش استفاده کنه. حالا زن مشرکه، زن یهودیه، زن نصرانیه، زن مجوسیه و امثال اینها. خب اون زمان ها بودن اینها در جامعه اسلامی به نحو شکل اهل ذمه و امثال اینها. خب آیا میشود از اونها؟ نه میشه، ولی مکروهه. این لا سیما ضمن این دنبالش مکروه، مرجوحیت و اختیار از دادهن، از اول گفتیم المسلمه در مقابل اینها، اینا مکروهون. لا سیما مورد روشنترش کافره. البته این پس معناش اینه یجوز، اگر کافره رو استرضا کرد حرام نیست، یجوز، اما مکروه. نه نه، حالا اینجا قدما شما یه مرتبه خیلی بله من خوب بله تتبع دارید در کلمات قدما و به اصطلاحاتشون. نه، قدما این پنج حکم از قدیم الایام در بین اونما هم مصطلح بوده. بله، حالا همینو ببینیم، همینو ببینیم. شیرش نجس برای بچه، حالا میاد سراغ اون بحثای مفصلی که در کتاب و طهاره مطرحه. آیا بچه که تکلیف نداره، او اگر نجس هم بخوره ذاتن اشکالی نداره، آیا میشود از نجس بهش اطعام کرد یا نه، یا اگر خودش در یه غذای نجسی رو میخوره باید از دستش گرفت و مانع شد؟ حالا اونجا که معمولا فتوا اینه که نه، مانع شدن لازم نیست، اما خودتون یه همچی کاری رو نکنید. حالا اون روایاتی خودتون نجس بهش نخورانید الزامیه یا نه، همون هم کراهتیه. یا خب بحث مفصلی در اونجا داره. در جواهر در اینجا میفرماید لما عرفت، برای همین مسائل که چنین و چنان صفات خوب داشته باشه، ولی فهوا قول الباقر علیه السلام فی حسن ابن مسلم، روایت حسنه ابن مسلم تعبیر می کند امام، لبن الیهودیه و نصرانیه و المجوسیه احب الی من ولد زنا. پس منوش جای زن ولو مکروهه، مقایسه امام میکنه با شیر ولد و زنا که حالا اون بحثش بعد میاد. خب نشون میده که هم جایزه و هم مکروهه در این مقایسهش. تعبیر صاحب جواهر و ظاهرها الجواز اختیارن مضافن الالعصل اصالت البراءه و اصالت جواز کل شیء که جایز شد، و همچنین خبر عبدالرحمن عن ابی عبدالله علی علیه السلام سأل الصادق علیه السلام هل یصلح للرجل ان ترزع له اليهودیه و نصرانیه و المشرکه. سوال کردم، قال لا بحثه، که خب دلالت بر جواز میکنه، و قال، ولی خب اینجا یه تشریفاتی پیش میاد که میگه اگر اونا رو انتخاب کردی برای شیر دادن، بگو تو این مدتی که تو این بچه رو شیر میدی شرب خمر نکن، و منعوهن من شرب الخمر. خب اونا رو مذهب خودشون جایزه، ولی خب خمر میاد یه آثاری روی شیرش هم میگذاره و این آثار به بچه تعدی میکنه، نه از این کار منعش کنی. و منعوهن من شرب الخمر، روایت 5 باب 76 احکام الاولاد. و از این صاحب جواهر نتیجه میگیره، فلا تقده نجاست العین نجاست اللبنه این ازین، معلوم میشه نجاست لبن برای بچه مشکلی ندارد. البته ولیکن لا ریب ان الاولا عدمه، بهتر اینه که این کار نشود مگر روی ناچاری، حالا دایه گیرش نمیاد جز دایه غیر مسلمان، چاره ای نداره، بچه از گرسنگی میمیره اگر این کار رو نکنه مثلا، یا بالاخره تغذیهش ناجور میشه، چجور او رو سیر بکنه. بله لذی ینبغی من ان تسترز از ذمیه من یمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر. اونی که سزاوار الذی ینبغی معه اینه که اولا مشرکه، نه مشرکه رو بذاره کنار، ذمیه انتخاب کنه و از او هم بخواد که در این مدت شرب خمر نکنه و گوشت خنزیر هم با اینکه او خودش حلال میداند نخورد. روایت از عبدالله ابن هلال، سألت الصادق علیه السلام عن مزائرة المجوسی، از دائر گرفتن و استفاده از شیر مجوسی، قال لا، امام اول فرمود نه این کارو نکن، ولکن اهل الكتاب، اگر ناچاری از کفار استفاده کنی از اهل کتاب، اهل کتاب یهودی و نصرانی، مشرک که هیچ. مجوسی رو هم امام اینجا اهل کتاب نشمرده ولذا میگه لا. روایت 3 باب 76. در روایت دیگر و قال اذا ارزعنا لکم، اینا هم وقتی شیر دادن، حالا یا دنبال همون روایت یا روایت دیگر، فمنعوهن عن شرب الخمر، مواظب باشید در این مدت شرب خمر نکنن. روایت 4 باب 76. حالا اون بحثشو اینجا مطرح نفر بود. نه 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 نه، ببین خیلی راحت نیست قضیه. یه کسی، بله حالا تعبیراتی، روایات خب خیلی مختلفه، جمعش اینا چگونه هست، اینا رو بحث کردیم مفصل در کتاب الطهاره، مفصل بحث کردیم. شاید ما باشیم و نفس روایات همین است که شما میفرمایید، ولی در حقیقت نجاست اهل کتاب در نزد علمای شیعه من قدیم الایام کنه متسالم بوده. تو مجلس حالا مرحوم امام در نجف کسی نازل پرسی این رو از مرحوم امام که چنین، ایشون هم خیلی سفت با اوقات تلخی گفت اینا که سوال نداره، نزد مسلماته. مشکل اینجاست در این مسئله. بله بله، خیلی ها این ایام متأخرین خیال کردن یه مطلب تازه‌ای اینا کشف کردن، برشتن یه کتاب مستقلا نوشتن راجع به این مطلب، فین طهارت اهل کتاب، کشف و نقاب عن طهارت اهل کتاب. چرا؟ خب جمعش اینجور، بله و بعضی از حتی افراد بسیار صالح و علمای خوب همه بله. خب من بعدش میرم غسل میکرد، اون که غسله نداره که، میگم اون که میرم غسل میکرد. روایت اینه که بله کنیز اهل کتاب رو امام یه کارایی باش میکرد و بعد هم میرم غسل میکرد. خیلو بله ایناش حالا میگم اینا بحثاش باید هر کدوم
افتخارشون
رو متعدن همه میگم جایست
میگم
یه چه میدونی دو که مستقل بله اینا حضرت آقای محمدی این خودش این بحث تقریبا یه ماه بحثه، روایات زیاد تاریخی روایی امر و نهی هایی که تو روایات هست جمع بین اینها، اینا خودش یه ماه بحثه و اینا یه مرتبه که نمیشه اینجوری لوی نبسته پرید توی استخراهای روایت باز اول باب 76 روایت سعید ابن یسار لا تسترز للسبی المجوسیه و تسترز له اليهودیه و النصرانیه ولا یشربن الخمر و یمنعن من ذلک. این هم همون مضامینو داره، نسبت به مجوسی حساسیت بیشتری نشون داده شده، ولی باز جمعش با روایات دیگر اینه که اینم جایزون، ولو این که مکروه کراهت شدیدتره، کراهت اونای دیگه خفیفتره، ولی اونم با این قید که اونها در این زمان منع بشوند از شرب خمر و اکل خنزیر. ولعله اینی که نسبت به مجوسیه یه حساسیت بیشتر نشون داده شده و امام نمیخواد حالا اینجا روش تصریح کنه برای احتمال نکاح خانوادگی توی اونها که این حالا نسبت میدن، ولو زرتشتی های حالا کاملا انکار میکنن این مطلب رو، نمیدونیم، خب شاید در طول زمان یه مدتی بوده بعدم برداشته شده این مطلب، این تطورات را ما در این مذاهب داریم که برامون خیلی تاریخش روشن نیست، شاید روی این لحاظ این یک مشکل دیگه‌ای بوده، بعدها میگیم از ولد و زنا چنین و چنان اجتناب بشه. خب اینا هم یه نوع در واقع و ثبوتن این چنینه، ولو حالا در ظاهر دینشون مثلا در اون زمان یا فتاوای به اصطلاح اهلشون اینو اجازه میداده است. بعد باز در متن اضافه میفرمایند و این استرزا فلان و معزالک، یه حکم اضافه، بچه رو نده بهش ببره توش خونه خودش شیر بده، نه تو همه خونه خودت بیاد شیر بده، وقت بگذار، ساعت بگذار، زمان بگذار، مثلا بیاد تو خونه خودت. خب اون وقتا خیلی وقتا میدادن بچه رو به رضی مرضعشون ببره خونه خودش که راحت باشه، شب نصف شب شیر بده، نه اینو بگذار بیاد اینجا. ولا را در متن و امزا و معزالک لا یسلم الطفل الیهن ولا یذهبن بالولد الى بیوتهن و یمنعها عن شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، که اینو خب روایات رو خوندیم، اینی که خونهشون نبرن باز در روایت حلبی سألته عن رجل دفع ولده الى زئر یهودیت او نصرانیت او مجوسیت ترزعه فی بیتها او ترزعه فی بیته تسلیم کنه ببره، یا نه بیاد تو خونه شیر بده. قال ترزعه لکل یهودی و نصرانی فی بیتک و تمنعها من شرب الخم. نه، بگذار بیاد خونه خودت و از شرب خمرم منعش کن و از چیزی که لا یهل، هرچی مثل لحم الخنزیر، و لا یذهبن به ولد که الى بیوتهن. نه، حالا اینا اعتماد کردن، یقین داشتن، نه، اینا حالا جنبه های مختلفی داره که معلوم نیست حالا روی چه جنبهش گفته شد. اون زمان که هنوز اسلام نبود، بله، اون زمان که غیر از این چاره ای نبود، خود مادر حضرتم اگر بود خوب نداشت، اون وقت که هنوز مسلمان نبود. بله، حالا شاید اون حلیمه سعدی هم از این قبیل بود. در ذیل روایت، روایت ششم باب 76 میفرماید و زانیت لا ترزع ولدک فانه لا یحل لک و المجوسیت لا ترزع ولدک الا ان تزتر الیها. این دوتا رو امام تأکید بیشتری روش میکنه که مجوسی و زانیه، نه اینها شیر ندن مگر اینکه مضطر باشه دیگه، چاره ای نباشه و نباشه دایه دیگر.
مضطر در ولد و زنا؟
بله؟ بله، حالا میبینیم. نه، حالا اجازه بدیم. در جواهر دنبال این روایت میفرمایند فیستفاد من خبر الحلبی المزبور انه یکره ان یسلم الیها الولد لتحمله الى منزلها مضافا الى عدم امانتها علی و ربما سقط و مسکرن او اطعمت و لحم الخنزی. حالا شیرش که هیچی، خودش کافر است یا مجوسی است یا به اسم یهودی است، چه بسه اونجا که برد خودش که سر سفره داره غذا میخوره همراه با مسکر یا با لحم خنزیر، یه لقمه هم دهن این بچه میذاره. این امانت نیست و این نباید این کار بشه. کما ان منه و من غیره یستفاد، هم از این روایت و هم از دیگرین، انه تتأكد الكراهه فی ارتضاء المجوسیه و انه یکره ان یسترز من ولادتها ان یسترز من ولادتها من زنا، هم شیر زنا که مادر زناست، هم خود اون زن اگر از زنا به وجود آمده، این شد دو تا مکروه، دو تا من، اون هم باز مکروه. از این روایت استفاده شد. روایت دیگرم و سأل علی ابن جعفر اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام ان امرأت زنت هل یصلح ان تسترزع، قال لا ولا لبن و ابنت و حلتی ولدت من از زنا. دختری هم که از زنا به وجود آمده بعدها شوهر کرد، اون دختر خودش شوهرش حلال، بچهش حلال، چنین، ولی در این حال از شیر اون دختر کنه مکروهه و استفاده نکن. ایناییست که حالا بعدم در همین متن وسیله هم همین آمده که و مثل الکافره او اشد کراهتن استرزا و زانیه باللبن الحاصل من الزنا والمرأت المتولدت من زنا، که همین روایات رو فعن الباقر علیه السلام لبن الیهودیت و نصرانیت و المجوسیه احب و الی من ولد زنا، که قبلا هم خوندیم، و عن الکاظم علیه السلام سئل، که همین روایت اخیه علی بن جعفر، سئل عن امرأت زنت هل یصلح ان تسترزا، قال لا یصلح ولا لبن و ابنت علتی ولدت من الزنا. این مستحبات و مکروهاتی که در مورد رضا در این مسئله هشتم مرحوم سید مطرح کرده، و با اتمام این مسئله بحث رضا به فروعهی و مسائله خلاص میشه. خب بارها شاید عرض کردی مسائل رضا چون کمتر مورد ابتلا قرار میگیره و به خصوص فی زمان ناهازا کمتر میرن سراغ دایه، حالا تا شیر نیست شیر خشک و امثال ذالک، دیگه اینا کم و بیش کم شده در جامعه ما، سابقا زیاد بوده و مورد ابتلا، ولی در این حال دیدیم عمده اینه، مسائلی داره خیلی شبیه به هم و گول زننده، مسائلی است که یاد گرفتن اونها دقت میخواد و شاید هیچ وقت نتونیم درست اونگونه که باید و شاید حفظ داشته باشیم و مسلط بر این مسائل باشیم، لااقلش با توجه به این اختلاف مسئله در این جریان این میطلبه که اگر سوال ازتون شد، حالا یه جاهایش خیلی روشنه بسیار خوب، اما یه جاهایی که ابهام داره همینطور روی مظنات خودتون جواب ندید، بلکه حتما مراجعه کنید به امثال این کتابهایی که نسبتاً مفصل مطرح کردن، که خدایی نکرده یه وقت مردم رو در مشکل نیندازید. الحمدلله خب کم و بیش با این مسائل آشنا شدیم و انشالله مورد استفادهمون قرار بگیره. از اینجا به بعد فصل جدیدی منعقد می شود، فل محرمات بل مصاهره. اصل مطلب از دو فصل قبل، زن هر زنی ذاتن برای هر مردی طبق عموماتش رو بحث کردیم، پایه بر اینه که حلال باشه با او ازدواج کنه، البته حلال باشه نه همینطوری به شکل ازدواج، ازدواج هر مردی با هر زنی جایز باشد، الا یه عده محرمات به نسب، آیه شریفه معین کرد افراد اینها دخترش خواهرش نمیدونم چنین، بعد آمدیم محرمات به رضا، بعد فصل سوم محرمات بالمصاهره، در اثر یک ازدواج یک سلسله موارد یک زنهایی بر این مرد میشه حرام یا یک مردهایی بر این زن میشود حرام به سبب ازدواج به سبب مصاهرت، و در نتیجه خب اینا فروعی پیدا می کند و یلحق به بعدن بر اساس روایات یه سلسله مواردی که حرام می شود ولو به وسیله کار حرام با اقسامش، حالا ازدواج نباشه به زنا مثلا، اونجا هم موجب حرمت میشه در مواردی. خب این یه فصل جدیدی گشوده میشه با مسائل بسیار مختلف. عروه باز این فصلم نداره، عروه این دو فصل گذشته محرمات به نسب چنین تیتری در عروه نبود، یا محرمات به رضا چنین تیتری در عروه نبود، اینایست که مرحوم آقای ابوالحسن در وسیله جمع جاوری کرد و مسائلش رو تشکیل داد. در قسمت سوم هم این تیتر رو به عنوان کلی محرمات به مصاهره نداریم، ولی در این حال اینجا چرا مرحوم سید در عروه مسائل متعددی از مصادیق این مطلب را جدا جدا مطرح کرده به تواری و امثال این تعبیر، اینا مطرح شده خیلیاش در عروه، و ولی نه تحت این عنوان کلی و به عنوان یک فصل. و حالا انتم بالاختیار،